بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مسئله 13 می‌فرمایند کما ان اطلاقها یقتضی المباشره فلا یجوز للاجیر ان یستاجر غیره الا مع الاذن. دیروز راجع به اطلاق اجاره از نظر زمان بحث بود که اگر در اجاره ای موضوع زمان معین نه به صورت قیدیت و نه به صورت شرطیت مطرح نشده باشد و بلکه مطلق باشه، بحث شد که این اطلاق اقتضای تعجیل می کند، لکن تعجیلش یک معنای خاصی داره. تعجیل به معنای فوریت نیست، بلکه تعجیل به معنای حلول در مقابل عجل. دین حال یعنی دینی که اگر الان دائن مطالبه بکنه مدیون باید بپردازد، اما قبل المطالبه شرعاً لزوم ندارد اداء دین، در حالی که فعلاً حال لمحست و اینطور نیست که معجل با همزه باشه. حالا بحث دومی که اینجا مطرح شده راجع به مسئله اطلاق از نظر مباشرت خود اجیر. اگر اجاره مطلق گذاشته بشه و راجع به مباشرت اجیر هیچ تقییدن یا اشتراطن بحثی نشود، مطلق گذاشته بشود. می‌فرمایند اطلاق اقتضای مباشرت رو می‌کنه، ظهور در مباشرت داره. وقتی که انسان یک خیاطی رو استیجار می کند للخیاطه، معنیش این است که خودش متصدی خیاطت بشود. البته گاهی ممکنه تصریح بشود به اینکه مقصود خیاطت این ثوبه، حالا می خواهی خودت خیاطت بکنی یا به خیاط دیگر بدهی فرقی نمی کند، اما بحث در اونجاییست که چنین تصریحی در کار نباشه بلکه اطلاق در کار باشد. اینجا حالا راجع به اصل مطلب فعلا الان کاری نداریم، لکن یک نکته در ذهن من آمد که بین این مطلبی که اینجا ذکر شده و اون مطلبی که در مسئله نوح ذکر شد به نظر یک تهافتی میرسه، چون اینجا میفرمایند اطلاق اقتضای مباشرت میکنه، مثل این میمونه که تقیید به مباشرت شده باشه. اما در مسئله نوح که گذروندیم، ببینید مسئله نوح این بود: لو آجر نفسه للحج المباشری، که ظاهرش این است که قید مباشرت شده، ان شخص فی سنت معینه ثم آجر ان آخر فیها مباشرتن بطلت ثانیه. همون مسئلهی بود که ما بطلانش رو قبول نمی کردیم و عرض می کردیم که این اجاره ثانیه فضولیه و توقف بر اذن مستأجر اول داره. پس اگر اجیر شد برای یک حج مباشری در یک سال معین و بعد اجیر شد از دیگری با قید مباشرت در همون سال، فرمودن بطلت ثانیه. حالا بطلانش بطلان من رأسن باشه که ظاهر عبارته، یا مسئله فضولی به اون کیفیتی که ما عرض کردیم. اما دنبالش می فرمایند ولو لم یشترط فیهما او فی احداهما المباشره صحتا، اگر در هر دو و حتی در یکی اگر شرط مباشرت نشود هر دو صحیحه. خب اگر اطلاق اقتضای مباشرت رو میکنه، این طوری که در این مسئله 13 شما بیان میفرمایید، میگید خود اطلاق یقتضی المباشره، پس چه خصوصیتی داره که میفرمایید اگر شرط مباشرت بشه در اون مسئله نوح این اجاره دوم باطله، اما اگر شرط مباشرت حتی در یکی از دو اجاره نشود، تا چه برسد به اینکه در هیچ کدام از دو اجاره شرط مباشرت نشه، صحتا، هر دو اجاره صحیحه. خب اگر شرط نشه اطلاق داره، خب اطلاق هم که شما می فرمایید اقتضای مباشرت می کنه، پس چه فرق می کند بین اینکه مباشرت از طریق اطلاق استفاده بشه یا از طریق اشتراط استفاده بشود؟ به عبارت دیگر در اون جایی که شرط مباشرت نمیشه لکن اطلاق اقتضای مباشرت میکنه، چطور شما میفرمایید هر دو اجاره صحیحه؟ هم اجیر شده برای زید حج رو در امسال انجام بده، هم اجیر شده برای امر حج رو در امسال انجام بده. اطلاق اقتضای مباشرت میکنه، چطور میفرمایید صحتا؟ به نظر من هم در کلام سیدم تصادفاً همین طوره، یک تفاوتی بین این حرف اینجا و بین اون مسئله 13 میرسه. مسئله 9، از مسئله 9 استفاده می شود که مباشرت نیاز به ذکر داره، نیاز به اشتراط داره، اما از این مسئله 13 استفاده می شود که نه، مباشرت نیاز به ذکر نداره، بلکه نفس الاطلاق یقتضی مباشره. حالا این یک تفاوتی به نظر بین المسئلتین هست، اما ظاهرش اینه، مخصوصا در باب حد شاید یک خصوصیتی هم داشته باشه که حالا شایدم از این خصوصیت ما بتونیم تعبیر به انصراف بکنیم در باب حج. در باب حج وقتی کسی را اجیر میکنن که حج انجام بده، خب خیلی روی اون نائب و اجیر عنایت دارن که این آدم متدینی هست، آشنای به اعمال هست، مورد وثوق و اطمینان هست، روی این مسائلش تکیه می کند و این دلیل بر این است که اطلاق تعبیر بکنیم به انصراف در باب حج هیچ بعید نیست، انصراف به مباشرت داره. اما در سایر اجاره های دیگر معلوم نیست که یک همچه انصرافی وجود داشته باشه. حالا انصراف که وجود نداره، آیا ظهور عرفی در این معنا هست؟ کسی که کسی رو اجیر کرد و هیچ صحبتی از مباشرت نکرد، بگیم این ظهور در این داره که اجیر خودش باید این عمل رو انجام بده، اما حق نداره اجیر بره یک کس دیگری رو اجیر بکنه و مثلا با یه پول کمتری بگه خب عمل رو اون اجیر دوم انجام میده، ما همین وسط یک کسب و تجارتی انجام میدهیم. نه، این قرینیت نیست، مسئله قرینیت نیست. اولا که یکیشم اگر شرط نباشه درش، این مطلب کافی هست. مسئله قرینیت نی، مسئله این است که اطلاق اقتضای مباشرت نداره، ولا چه فرق میکنه اگر اطلاق اقتضای مباشرت کرد؟ به نظر شما فرقی هست بین صورتی که اشتراط مباشرت بشه و بین اونجایی که نفس الاطلاق اقتضای مباشرت بکنه؟ بین این دوتا فرقی هست. حالا اگرم در بعضی از احکام کسی ممکن باشه بین اینها فرق بگذاره، اما در مسئله صحت و بطلان اجاره دوم چه فرقی ما میتونیم بین اینها بگذاریم؟ دو تا اجاره مطلق هر دوم ظهور در مباشرت داره، معذالک بگیم اجارتین هر دو صحیحه. اما اگر به جای این ظهور در مباشرت شرط مباشرت شده باشه، میگیم نه خیر، اجاره دوم باطله. بین شرط المباشره و استفادت المباشره من الاطلاق در رابطه با بطلان و صحت اجاره دوم چه فرقی شما میتونید تصور بکنید؟ لذا همونطوری که من اون روزم از همون عبارت استفاده کردم، گفتم از این عبارت استفاده می شود که مباشرت نیاز به اشتراط داره و معناش این است که اطلاق نمی تواند مباشرت رو اقتضا داشته باشه. اما در این مسئله خب خودشون تصریح می کنند به اینکه اطلاق یقتضی المباشره، و کسی هم در این معنا به حسب ظاهر اشکال و ایرادی نداره. و من عرض کردم که حالا در باب حجش حداقل این معنا مورد قبوله، اما در باب اجاره های دیگر یا همش محل اشکاله یا اینکه اونها مختلفه، بعضیاشون اطلاقش اقتضای مباشرت نمی کند. این علل قاعده است، لکن در اینجا چی؟ خب می دانم. نه می دانم، از خواستم کلیشو بحث بکنیم. لکن در اینجا یک روایتی وارد شده که تصادفاً حالا ابتداعاً این ظهور در این داره که مباشرت در صورت اطلاق دخالتی نداره، اجیر میتونه یک اجیر دیگری بگیره، اجیر میتونه این عمل مستأجر و علیه رو به یک شخص ثالثی واگذار بکنه. حالا این روایت هم سندن و هم دلالتن یک مشکله ای رو در اینجا به وجود آورده. خوب در این روایت هم از نظر سند و هم دلالت دقت بفرمایید. روایت رو صاحب وسائل در ابواب نیابت باب 14 همین یک حدیث رو هم بیشتر نقل نمی کند ایشون در این باب، باب 14 همین یک حدیث رو داره. صاحب وسائل سند رو اینجوری نقل میکنه: محمد ابن الحسن، یعنی شیخ طوسی، که شیخ طوسی در تهذیب این روایت رو نقل کرده. محمد ابن الحسن، حالا همینطور اجمالا سند و دلال متنشو میخونیم تا برگردیم به سند و همینطور دلالتش. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی سعید عن یعقوب ابن یزید عن ابی جعفر الاحول عن عثمان ابن عیسی قال قلت لأبي الحسن الرضا علیه السلام، خدمت حضرت رضا عرض کردم ما تقول فی الرجل یعتل حجه، یک حجه ای رو به یک رجلی میدن که بره انجام بده و این حجه رو اتیان بکنه در خارج. لکن این به جای اینکه خودش اتیان بکنه فیدفعها الی غیره، این حجه رو این رجل اجیر به یک شخص دیگری میدهد و به شخص سومی واگذار میکنه. قال لا بأس، بر طبق این روایت حضرت فرمودن مانعی نداره. و اما مشکلات سندی این روایت، یک اشکال این است که در وسائل وقتی که صاحب وسائل این روایت رو از تهذیب شیخ نقل میکنه، به همین صورتی که عرض کردیم میگوید ابی جعفر الاحول، ابی جعفر الاحول از میشود همون محمد ابن علی ابن نعمان که معروف به مؤمن الطاقه، این از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام و کاملا هم ثقه و هیچ گونه تردیدی در وثاقت ابی جعفر الاحول وجود نداره. خب صاحب وسائل چون این روایت رو از تهذیب گرفته، اینجوری متتبعین میگویند وقتی که ما به خود تهذیب که منبع اصلی این روایت مراجعه میکنیم، میبینیم شیخ در کتاب تهذیب در دو مورد این روایت رو نقل کرده. در یک موردش به جای ابو جعفر الاحول داره جعفر الاحول، دیگه کنیه ابو ذکر نشده، به نام جعفر الاحول ذکر کرده. در یک جای دیگری که مرحوم شیخ در تهذیب این روایت رو نقل کرده، عن الاحول میگوید، حتی کلمه جعفرش رو هم نداره تا چه برسه به ابو جعفر. اون وقت این موجب سؤال شده که اونی که ثقه است او ابو جعفر الاحوله، اما جعفر الاحول یا الاحول بدون جعفر، اینها مجهول الحالند و ما دلیلی نداریم که جعفر الاحول همون ابو جعفر الاحوله یا الاحول همون ابو جعفر الاحوله. پس وقتی که به خود تهذیب که منبع اخذ روایت مراجعه میشه، اونجا ابو جعفر الاحول وجود نداره. اونی که وثاقتش مسلمه، او عبارت از ابو جعفر الاحوله، اما در تهذیب در هیچ یک از دو مورد با این خصوصیت ذکر نشده. این اولا. ثانیا، حالا فرض کنیم از باب فرض که در خود تهذیب هم در هر دو مورد به همین کیفیتی است که صاحب وسائل نقل کرده، ابو جعفر الاحول باشه. خب ابو جعفر الاحول عرض کردیم از اصحاب امام باقر و امام صادق و به اصطلاح ترتیب طبقاتی از طبقه پنج از طبقات رواته. اون وقت اینجا دو تا اشکال پیش میاد. یک اشکال این که این ابو جعفر الاحول نقل کرده از عثمان ابن عیسی، که عثمان ابن عیسی که مثلا شیخ این روایت و ناقل این روایت، خودش از اصحاب حضرت رضاست. اون وقت آیا ابو جعفر الاحولی که از اصحاب امام باقره و یک قسمت هم از اصحاب امام صادقه، این میتونه یک روایتی رو نقل بکنه از عثمان ابن عیسی که عثمان ابن عیسی از اصحاب حضرت رضاست و روایت رو هم عثمان ابن عیسی از حضرت رضا نقل میکنه؟ میگه قال قلتو لابی الحسن الرضا. کسی که خودش در رتبه اساتید عثمان ابن عیسی است، حالا بیاد روایتی رو از عثمان ابن عیسی که از اصحاب حضرت رضا نقل بکنه، این کاملا استبعاد داره. بله، عثمان ابن عیسی از طبقه تقریبا شیشه، از طبقه شیشه. اون وقت اشکال دیگر این است که اون کسی که از ابی جعفر الاحول نقل کرده، او یعقوب ابن یزیده. یعقوب ابن یزید بر حسب ترتیب طبقاتی از طبقه هفت و از اصحاب امام هادی، یعنی امام دهم. اون وقت یک کسی که از اصحاب امام دهم، چطور میتونه یک روایتی رو از ابی جعفر احولی که از اصحاب امام باقر و امام صادق نقل بکنه؟ با این فاصله‌ای که وجود داره، یک کسی جز اصحاب امام دهمه، بیاد روایتی رو نقل بکند از کسی که از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام. و در حقیقت یعقوب ابن یزید جزء طبقه هفته و طبقه هفت بعیده، ولو اینکه گاهی امکان داره، ولی به حسب قالب بعیده که بتواند از طبقه پنج روایتی بکنه. طبقه هفت این صلاحیت داره که از طبقه شیش روایت بکنه، اما بیاد از طبقه پنج روایت بکنه، این در کمال استبعاده. باز اشکال دیگر میاد سراغ اون ابی سعیدی که از یعقوب ابن یزید نقل کرده، که این ابی سعید کیه؟ این ابی سعید در حقیقت سه تا احتمال درش جریان داره. یکی این که این ابو سعید قمات باشه، که این از طبقه پنج، و اگر این باشه یک اشکالش این میشه که ابو سعید قمات از طبقه پنج بیاد روایت کنه از یعقوب ابن یزیدی که از طبقه هفته، یعنی کسی که از اصحاب امام باقره، بیاد روایت کنه از کسی که از اصحاب امام صادقه، باید یه همچین مطلبی بگیم. پس اگر مقصود از ابی سعید قمات باشه، این اشکال درش هست. یه اشکال دیگم درش هست و اون این است که ابو سعید قمات با همین خصوصیت به دو نفر اطلاق میشه، هر دوم از همون طبقه پنجن، لکن یکی وساقت داره و یکی دیگه وساقتش احراز نشده و مجهول الحاله و معلوم نیست که آیا وساقتی داره یا نداره. این هم یک مشکله دیگر. احتمال دوم در ابو سعید مکاریه که این هم از اصحاب امام صادقه. این هم دو تا مشکله داره. یک مشکله این است که ابو سعید مکاری وثاقتش ثابت نشده، یکی هم این که کسی که از اصحاب امام صادقه چطور میتونه روایت بکنه از استادی که اون استاد از اصحاب امام هادی و امام دهم صلوات الله و سلامه علیه باشه. این هم دو تا اشکال داره. احتمال سوم در ابی سعید این است که این کنیه همون سهل ابن زیاده. سهل ابن زیاد اون هم میگن کنیه اش ابو سعیده و مؤیدی هم داره که مقصود از این ابی سعید سهل ابن زیاد باشه. مؤیدش این است که راوی از این ابی سعید محمد ابن احمد ابن یحیاست و در خیلی از اسانید ما میبینیم محمد ابن احمد ابن یحیی از سهل ابن زیاد روایت میکنه. پس اینجاییم که کنیه ذکر شده و کلمه سهل ابن زیاد مطرح نیست، ظاهر این است که مقصود از این ابی سعید همون سهل ابن زیاده. اون وقت سهل ابن زیادم محل اشکاله و به نظر بعضی وثاقتی برای سهل ابن زیاد وجود نداره، لذا این روایت این مشکلات متعدده در سندش وجود داره و راه حلی هم برای اشکال سندی این روایت وجود نداره. حالا اگر ما از سند این روایت صرف نظر بکنیم و بگیم نه مسئله ای از نظر سند نداره، با دلالت این روایت چه کنیم؟ یک احتمالی مرحوم سید در کتاب عروه می دهد که ظاهر این است که این را از صاحب وسائل علیه الرحمه مرحوم سید گرفته و اون این است که ایشون می فرماید در دلالت این روایت که می گوید این اجیری که حجه‌ای بهش داده شده و بعد این حج را به یک اجیر دیگر میده، ما ای را حمل میکنیم بر اون جایی که احراز کرده رضایت مستاجر اول رو با علم به رضایت مستاجر اول این معنا واقع شده. و ما که میگیم اجیر حق نداره و گذاره به دیگری بکنه، این مال اونجاییست که رضایت مستاجر احراز نشده باشه. اما اگر رضایت مستاجر احراز شده باشه، خب هیچ مانعی نداره که اجیر واگذاره به دیگری کنه. مثل اینکه خیاط احراز کنه که شما راضی هستید که این لباس شما رو به یک خیاط دیگری بده و برای شما خیاطت بکنه. پس این دوتا فرمودن که روایت رو ما حمله بر این معنا می کنیم. لکن وقتی به متن روایت انسان مراجعه می کنه، هیچ شاهدی برای این حمل وجود نداره، قرینه ای برای این حمل وجود نداره. پس چه کنیم با دلالت این روایت؟ یک مطلبی رو امام بزرگوار در حاشیه عروه می‌فرمایند و بعضی از شراح عروه همین مطلب رو ذکر کردن، به نظر میاد که این مطلب خوبی هست و اون اینه که عبارت روایت اینه: ما تقول و فرجل یعطل حجه. کجای این سوال داره که این رجل به عنوان اجیر و اجاره این حج بهش داده شده؟ الرجل یعطل حجه یعنی الرجل استیجار شد لأن یحجه، صار اجیرن لنیابت فلحج. کلمه اجیر و استیجار و استنابه به این معنا در عبارت سؤال مطرح نیست. پس چی احتمال داره؟ احتمال داره که مقصود این باشه: یک کسی خیلی عرض می شود دلش میخواد حج مثلا استحبابی انجام بده، چون باید حج استحبابی فرض بکنیم، چون اگر حج بذلی باشه و اون طرف هم حج رو انجام نداده باشه، حق نداره واگذاره به غیر بکنه. یک کسی حج واجبش رو انجام داده، خیلی دلش میخواد یک حج مستحبی انجام بده، خودش هم تمکن مالی نداره. اینجا رفیقش میگه مانعی نداره، ما پول یه حجی به تو میدیم، خواستی برو ایرا حج انجام بده. این پول رو میگیره و هدفش اینه که خودش بره، یعنی هدف گیرنده پول این که خودش بره یک حج مستحبی انجام بده. اما دید مثلا پسرش خیلی دلش میخواد حج انجام بده، روی اون محبت و عطوفت پدری میگه خیلی خوب، حالا ما این پول رو به تو میدیم، تو برو یک حج مستحبی مثلا انجام بده یا غیر مستحبی، اینش دیگه فرق نمیکنه. در اون دومیش واجب و غیر واجب فرق نمیکنه، اما در اولی اگر واجب شد و حج بذلی شد، این دیگه حق نداره واگذاره به غیر بکنه. اما نسبت به دومی واجب باشه یا مستحب باشه فرقی نمی کنه. پس بیاییم بگیم مقصود از این روایت این نیست که این رجل سار اجیرن، اجاره ای در کار آمد، نیابتی در کار بود، نه، الرجل و یوتل حجه پول بهش دادن بره برا خودش یک حج مستحبی انجام بده، قیدم نکردن که حتما باید خودت بری برا خودت حج مستحبی انجام بدی، فیدفعها الی غیره، اینم اومد این حج رو در اختیار مثلا پسرش قرار داد. امامم بر حسب این روایت فرمودن لا بأس. اگر روایت یک همچی دلالتی داشته باشه اون وقت دیگه به ما نحن فی که مسئله حج اجاری و حج نیابیه به ما نحن فی ارتباطی پیدا نمی کنه و دیگه نیازی به اون حملی که مرحوم سید و صاحب وسائل اون حمل رو ذکر کردن نیاز به اون حمل هم نداره. این تمام کلام در مسئله 13.